خبرها را از رادیو فردا می شنوید.
سلام به شما همراهان رادیو فردا، شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه رادیو که پوشش خبری تحلیلی نتیجه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا است. 4 روز پس از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، نتیجه آرای ایالت کلیدی پنسیلوانیا سرانجام در روز شنبه مشخص شد که حکایت از پیروزی جو بایدن دارد. به این ترتیب او با کسب 279 رأی الکترال به عنوان رئیس جمهوری منتخب ایالات متحده شناخته شد، اما رقیب او آقای ترامپ تا کنون تنها توانسته 214 رأی الکترال کسب کند. در این حال شمارش آرا در ایالت‌های نوادا، آریزونا و جورجیا هم به لحظات پایانی خودش نزدیک میشه که در هر سه آنها جو بایدن پیشتازه. دونالد ترامپ تا کنون از پذیرش پیروزی جو بایدن خودداری کرده و گفته از نظر وی انتخابات هنوز تمام نشده. از 3 مهمان دعوت کردیم که به ما بپیوندن برای بررسی نتیجه انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده. آقایان رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه، محمد قائدی، استاد علوم سیاسی دانشگاه ایالتی واشنگتن، و علیرضا کیانی، فعال سیاسی مخالف جمهوری اسلامی و عضو فرشگرد ساکن آمریکا. ابتدا با آقای کیانی شروع کنیم. با تشکر از اینکه مهمان برنامه ما شدید. آقای کیانی، با توجه به وضعیتی که الان شاهدش هستیم، به نظر شما آیا حزب جمهوری خواه به پشتیبانی آقای ترامپ خواهد پرداخت یا شاهد وضعیتی دیگه خواهیم بود؟ این سوال رو به این دلیل میپرسم که در 1-2 روز اخیر شاهد دو دستگی و اختلاف نظرهایی در بین جمهوری خواه بودیم.
من سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان برنامه و مهمانان محترم شما. در مورد مسئله رابطه حزب جمهوری خواه و دونالد ترامپ، من باید بگم شما اولا باید در نظر بگیرید که اساساً این رو به عنوان مفروض باید داشته باشیم که دونالد ترامپ مردی برآمده از به اصطلاح استبلیشمنت نبود. این روزها این خب حرف زیاد، حرف درستی هم از فکت در واقع، و این استبلیشمنت شامل ریپابلیکن های آمریکا هم میشه. یعنی شما میبینید که جورج، خانواده بوش در سال 2016 عملاً به نوعی اعلام براءت کردن از دونالد ترامپ و حتی گفته میشه که به کلینتون رأی دادن. شما در نظر بگیرید که اتفاقاً خانواده بوش، جورج بوش، بوش پدر، اتفاقاً به طیف راست ریپابلیکن ها نزدیکتر است. خب اگر این رو در نظر بگیرید، میبینید که همون 4 سال پیش تیپ های ریپابلیکن مشهوری مثل مکچین هم در واقع عملاً اعلام براءت کردن از یه سری از مواضع ترامپ. خب البته همون موقع ترامپ حرفای، حالا من نمیخوام هنجاری حرف بزنم، ولی واقعا سنگین و غیر معمولی حالا در مورد جان مکین زد که خب بعضی ها هم اساسا کاهش محبوبیت ترامپ، افت محبوبیت ترامپ در آریزونا رو به همین مسئله اختصاص میدن، چون مکین هم برآمده از ایالت آریزونا بود. خب اگه شما این مسئله رو در نظر بگیرید و کنار مواضع امروز بعضی از چهرهای برجسته در واقع ریپابلیکن در آمریکا بذارید، مثلا خب آخرین خبرهایی که من میخوندم، میش مک‌کانل که رهبر جمهوری خواه در سناست گفته که این یک سنت دموکراتیک در ایالات متحده بوده از قرن 18-1790 که همیشه رؤسای جمهور که میباختن شکست رو خیلی در واقع دموکراتیک و محترمانه میپذیرفتن و انتقال قدرت به صورت مسالمت‌آمیز انجام میگرفت. و من تردید ندارم که بزرگان حزب جمهوری خواه و بزرگان ریپابلیکن قطعا ترامپ رو اگر بخواد در سازوکار حزبی و نظرات اونا بهره مند بشه، مجاب میکنن که قدرت رو به صورت مسالمت آمیز تحویل بده، چون بالاخره بیش از اون که برای حزب جمهوری خواه ترامپ مهم باشه، آبروی ریپابلیکن در آمریکا با اون تندادن ریپابلیکن ها به سازوکار دموکراتیک مهمه، و نمیخوام به خاطر یک رئیس جمهوری که حالا البته ظاهرا شکست هم خورده بخواد این آبرو خدشه‌دار بشه.
بریم سراغ مهمون دیگه برنامه‌مون، آقای قائدی. همونطور که میدونین آقای قائدی، آقای ترامپ و مشاوران حقوقیشون اعلام کردن که روند شکایت حقوقی رو علیه نتایج اعلام شده انتخابات آغاز کردن. رودی جولیانی وکیل دونالد ترامپ میگه 4 شاهد عینی از تخلفات در انتخابات داره. ایشون میگه که دونالد ترامپ از حق شمارش آرا که حق قانونی ایشون هست محروم شده. به گفته آقای جولیانی، دادگاه میتونه کل انتخابات یا بعضی از آرای شعب خاصی رو باطل کنه. فکر میکنید حزب دموکرات در قبال این دعاوی حقوقی چه واکنشی نشون بده؟ آیا اونها هم اقدام حقوقی میکنن یا شاید به واکنش سیاسی بسنده کنن؟
من هم سلام میکنم خدمت شما، مهمانان برنامه و شنوندگان. حزب دموکرات در حال بیکار نخواهد نشست و متقابلا پاسخ خواهد داد. وکلای قوی هم دارن. اما اگر که تعداد آرا در این ایالت‌هایی که الان مورد اختلاف هست، مثل جورجیا، مثل در واقع ایالت پنسیلوانیا، اینها اگر تعداد آرا اختلافش خیلی زیاد باشه، من گمون نمی‌کنم که آقای ترامپ هم مشتاق باشه اساساً برای پیگیری این مطلب. خیلی همونطور که مهمانی دیگه برنامه گفتن، حزب ریپابلیکن و استبلیشمنت حزب ریپابلیکن موافقه در واقع این است که انتقال قدرت به شکل آروم و صلح‌آمیز انجام بشه و بالا رفتن اختلاف کمک میکنه به آقای بایدن و دموکرات ها که به شکل راحت‌تری بتونن وارد کاخ سفید بشن.
خب برسیم به آقای علیجانی. آقای علیجانی، فکر میکنید واکنش جناح‌های مختلف جمهوری اسلامی به این نتیجه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا چگونه باشه؟ آقای علیجانی صدای ما رو دارین؟
بله.
شنیدین من سوالم رو یا براتون تکرار کنم؟
نه من صدا رو شنیدم.
بله بفرمایید لطفا.
خدمت شما صدای من رو دارین؟
بله صداتون رو داریم.
بله من مجدد سلام عرض میکنم خدمت شما، شنوندگان عزیز، آقای کیانی و آقای قائدی، مهمانان محترم برنامه. ببینید در ظاهر یه پوز این که برای ما مهم نیست و برای ما فرق نمی کنه میگیرن، ولی بگم من برای بخش مهمی از ساختار قدرت مهم بوده، یعنی فشار اقتصادی که روی جمهوری اسلامی بود، حالا به دلایل مختلف، چه تحریم ها، چه سوء مدیریت، چه فساد ساختاری، چه تاخت و تاز باندهای مافیایی که از تحریم ها تغذیه می کنند، این دو بار به شورش های وسیع اجتماعی منجر شد. آژیرهای خطر رو برای همه بخش های حکومت، چه اطلاعات سپاه، چه وزارت اطلاعات صدا در آوردن. بنابراین برخلاف روکش ظاهری که هست، من فکر میکنم نتیجه انتخابات براشون مهمه، به جز یک اقلیتی از کسانی که واقعا نونشون تو تحریم ها هست. بخش مهمی از حکومت به هر حال استقبال میکنن از این نتیجه، چون تصور میکنن که آقای بایدن اون فشار حد اکثری که آقای ترامپ داشت رو نخواهد داشت، ادبیاتش متفاوت خواهد بود و اگه بخوان نرمشی نشون بدن اون ادبیات راحت تر میتونن کنار بیان. هرچند به گمان من شاید شروعش با آقای ترامپ سخت تر بود، ولی ادامهش با آقای بایدن دشوارتر خواهد بود. اما من فکر میکنم دو تا مسئله مهم حکومت باش مواجه هست. یکی تنازعات داخل خود حکومت دوباره فعال خواهد شد. آقای ترامپ اینا رو به یه شکلی به هم نزدیک کرده بود و به این ترتیب این تنازعات فشار کل سیستم رو به آقای خامنه‌ای برای حفظ منافع نظام، برای اینکه همه رو سفره نظام باقی بمونن، زیادتر خواهد کرد. از طرف دیگه افزایش انتظارات و اعتراضات خود مردم بر حکومت، در حال 6 دهک 7 دهک جامعه زیر خط فقر نسبی و مطلق زندگی میکنن، اینا انتظاراتشون و اعتراضشون برای زندگی یک کمی راحت تر رو نظام و به ویژه با آقای خامنه‌ای بیشتر خواهد شد. این دوتا شاید مهمترین مسئله باشه. در درون خود سیستم هم از حالا نوعی کشمکش ها و تنازعات درونی شروع شده. این بخشای
در واقع تندروی ولایی علیه بقیه که اونها رو خط سازش میدونن، خط مرعوب میدونن. اینها شروع کردن تبلیغات، سگ زد برادر شغال است، و یا مثلا آقای بایدن هم فلان موزه رو در ترور قاسم سلیمانی داشته، چه ظریف میخواد دوباره نامزد بشه، دوستی شخصی داره ظریف با اونها. یعنی رقابت های درونی که گاه حتی علیه مساله نظام خودشون هم عمل میکنه و آقای خامنه‌ای مجبور گاهی قد بیاد بالانسر بشه. بنابراین میشود این تشدید تنازعات درونی، افزایش فشار به آقای خامنه‌ای چه درون حکومت برای حفظ نظام و چه از طرف جامعه و آحاد مردم که زیر فشار زندگی بود مره هستن، مشاهده این فشارها در کوتاه مدت خواهیم بود. حالا در دراز مدتش و اینکه بین ایران و آمریکا چه اتفاقی خواهد افتاد و میشود در ادامه صحبت کرد.
یه سوال هست که مایلم از دو مهمان دیگه‌مون بپرسم. از آقای کیانی شروع کنیم. آقای کیانی، فکر می‌کنید کنگره آمریکا چه موضعی در این شرایط اتخاذ کنه؟ آیا مایل به رسیدگی حقوقی خواهد بود یا ترجیح میده راه میونه ای رو انتخاب کنه که انتقال قدرت به آرامی و بدون تنش باشه؟
خب قطعاً همونطور که من گفتم، ببینید من باز هم تأکید میکنم، شما نباید، یعنی ما نباید این تصور رو داشته باشیم که در نزاع بین ترامپ و سازوکار سیاسی تجربه شده و مستقر به اصطلاح در آمریکا، حزب ریپابلیکن به طور کلی در سمت ترامپ خواهد ایستاد. این تصور اشتباهیه. حزب ریپابلیکن بخشی از سازوکار سیاسی در آمریکاست و به این بازی و به این نظم تن داده و اساسا خودش در شکل‌گیری این نظم نقش داشته. شما وقتی این رو در نظر بگیرید، خب الان سنا با اختلاف کمی البته دست ریپابلیکن هاست، نمایندگان، مجلس نمایندگان که دست دموکرات هاست، و مطمئنا اونها اگر آقای ترامپ، حالا من نمیدونم اساسا، من واقعا در اون موزه اصلا نه پیگیری کردم نه سوادشو دارم که بدونم ادله حقوقی و به اصطلاح انتخاباتی آقای ترامپ و تیمش چیه مبنی بر اینکه شکست رو نمیپذیرن، من این رو نمیدونم. ولی من میگم اگر به اصطلاح حالا بخوام که تو فارسی به کار میره بگم، اوغلای قوم قائل بشن که آقای بایدن بازی رو به اصطلاح برده، و قطعا حتی من میگم فارغ از دموکرات ها، خود ریپابلیکن ها همونطور که میچ مک‌کانل اعلام کرده، رهبر جمهوری خواه در سنا، ترامپ قانع خواهند کرد که به صورت مسالمت‌آمیز کاخ سفید رو ترک کنه. و کنگره هم که شما تو سوالتون فرمودید، کنگره هم بخشی از این سازوکار، بخشی از استبلیشمنته و اینا نمیذارن که یک فردی، حالا فارغ از اینکه ما به سیاست های آقای ترامپ نگاه مثبتی داریم یا نگاه منفی داریم، یا حتی خودشون نمیذارن که این سازوکار به هم بخوره. به هر حال شما تصور ببینید، اونا سیاستمدار هستن و میدونید که برای دولت، برای سیاستمدار، برای در واقع استیت به طور کلی، نظم و ثبات اساسی ترین مؤلفه در اداره یک کشوره. و وقتی پای نظم و ثبات یک کشور در میان باشه، خصوصا توی کشورهای دموکراتیک که سلایق سیاسی در یک نظم دموکراتیک بازی میکنن، اونا به هم نزدیک میشن. و این اصلا چیز غیر قابل انتظاری نیست که اگه ببینید کنگره، چه دموکرات های کنگره، چه ریپابلیکن های کنگره، از آقای ترامپ خواهش کنن که در واقع کاخ سفید رو به صورت مسالمت‌آمیز ترک کنه، مگر اینکه واقعا اون وکلا آقای ترامپ یه سری ادله حقوقی وسط بیارن، یه سری مشاهداتی در واقع به میون بیارن که مثلا دارم میگم کار به دیوان عالی بکشه و بخشی از قضات دیوان عالی رو مجاب کنه که اینو مورد بررسی خاص قرار بدن، که البته من بعید میدونم.
آقای قائدی، همین سوال رو من از شما دارم. فکر میکنید کنگره آمریکا چه موضعی در این شرایط اتخاذ کنه؟
ببینید، آقای میچ مکانل قبلا در این مورد اعلام موضع کرده و اون این که در واقع همون فرمایشی بود که مهمان دیگه‌تون گفتن، این که انتقال قدرت به شکل صلح‌آمیز خواهد بود، این یک سنت در آمریکاست و در کنار ترامپ نخواهند ایستاد. آقای مترامنی ما میدونیم که به آقای بایدن تبریک گفته به عنوان یک جمهوری خواه سرشناس، و یکی دو روز قبل پسر آقای ترامپ ناراحت بود از این که میگفت جمهوری خواه پشت پدرم رو خالی کردن. در واقع یک بخشی از استدلال‌های آقای ترامپ هم استدلالایی که واقعا بی‌پایه است و خود جمهوری خواه نمی‌پذیرند. یکی از این موارد در مورد مثلا ایالت پنسیلوانیا در این ایالت مجلس تصویب کرده که تا 3 روز بعد از انتخابات رأی هایی که وارد میشه قابل شمارش هستند. این روی به عنوان یکی از شکایت های حقوقی تیم ترامپ در واقع طرح شده که رأی هایی که بعد از ساعت 8 وارد میشن رو نباید بشمارن. من البته در دادگاه ایالتی رد شد شکایت و این ممکن حالا به دیوان